راه شب و یک شمبه شب. تلفن های رادیو ایران
220-486-220-5000.
پیامک 30900.
خب عزیزان، من میدونم که خیلی از شما به راه شب عشق میورزید، به ما، به همکارانمون، به بنده کمترین لطف دارید و این را از پیامک ها و از تلفن های شما میشه دریافت، ولی ایراد از این هست که خیلی پیامک ها تعدادش زیاده، اونها رو نمیتونیم بخونیم، تلفن ها رو اکثرا باید گزیده گزیده انتخاب بکنیم چون طولانی و تعدادش زیاد. ولی عزیزانی که دوست دارن من اسامی مبارکشون رو بخوانم در راه شب امشب، از الان به فاصله 2 دقیقه زمان دارن که نام خانوادگی، اسم شهرشون و شغلشون و اگر دوست داشتن سنشون رو برای من بفرستن به شماره 30900. حتما اسامی همه شما عزیزان رو در این 2 دقیقه که به دستم برسه برای شما میخونم. چقدر این 2 دقیقه سخته گفتنش برای من. دوبار توپق زدم، ولی مخلصی منتظر شما هستم. نام خانوادگی، شغل و شهرتون. بله، عرض کردم که 2 دقیقه زمان دارید، نام خانوادگی، اسم شهر و شغلتون رو برای من بفرستید. بله، خب زهرا ابراهوی از زاهدان عزیزم، بله، امیر نیکزاد ساداتی، کاشیکار از دلفان، مشتبه کروانی از اصفهان، مهندس مکانیک، اسقر احمدی زاده 38 ساله از تهران، مهندس آیتی، یوسف آقا تقی از اصفهان، شیر خدا سفری از سامن، محمد الفتی از کرمانشاه نوشتن، حاضر، نوید عباسی هم از شهرک اندیشه. حمید نبی از تهران، رستوراندار، امیر حسین کیانی 15 ساله از اصفهان، احسان شرفی از ایلام 32 ساله راننده شب، اصغر دانشور از اصفهان خیاط، مسعود اسکندری از کاشمر پخش مواد غذایی، موسا پیرزاد قالیباف از تبریز، آقای بهشتی وکیل از تهران، زینب از تهران نوشتن که خیلی بامزه، چون نوشتن مگه میخواید بیاد خواستگاری که سن و شغل و تحصیلات و مقدار دارایی رو بخواید؟ کی من گفتم تحصیلات و مقدار دارایی، فقط گفتم شهر و سنتون اگه دوست داشتید. حمیدرضا محمدی 52 ساله از مبارکه، کارمند شب بیدار، عباس چگینی از تهران راننده، محمد کلانتر 44 ساله مجرد و تولید کننده تجهیزات روشنایی، مجرد و خیلی خوب اومدی. آکام حکیمی پرستار از ارومیه، عباس صادقی از دستگرد، شغل خادم مسجد، هاشم فربود دبیر بازنشسته، نوید عباسی هم که خوندم و نوشتن آقای بیامانه که من خودتو دوست دارم، اصلا کاری با موضوع برنامه ندارم. دمت شما گرم، بازم میخونم اسامیتون رو. محسن بیژنی از اصفهان نوشته دکتر آینده، عباس علی فیروزی نجف آبادی بازنشسته فولاد از نجف آباد، از جاده چالوس اسمشون ننوشتن، بله فاطمه شیخانزاده 53 ساله از اصفهان خاندار، خیلی عجیبه اولین خانومیه که سنشون نوشته، تبریک میگم خدمتشون. سید نظرزاده از دسفول راننده، فرهاد و بیباک از گرگان اکبر وفایی کارمند بازش هسته و دیگه نفرستید دیگه، تا اینجا دیگه من وقتم تمام شد، کپونم تمام شد، انشالله برنامه های آتی. و اما بریم سراغ نخستین بخش برنامه امشب، کشور شاهنامه با اجرای دوستم آقای دکتر علی نیکویی.
سلام، روز و روزگار شما خوش. گاه دیگه ای شد و من علی نیکویی آمدم تا با شما یک سفر دیگه ای کنیم به کشور شاهنامه. حتما که به خاطر دارید در سفر پیش به شاهنامه تا کجای قصه رو گفتیم. گفتیم که فریدون شاه جهان شد و خدا سه پسر بهش داد و فریدون سه دختر پادشاه یمن رو برای سه پسرش به زنی گرفت و بعد جهان رو به سه قسمت کرد و چین و ترکستان رو به پسر بزرگش تور داد، روم و مغرب رو به پسر میانیش سلم بخشید و تخت و انگشتر خودش به همراه سرزمین ایران و بیابانهای اعراب رو به پسر کوچکترش ایرج داد. و اما ادامه داستان. فریدون فرزانه شد سال خورد، به باغ بهار اندر آورد گرد. فریدون شاه سال خورده شد و کم کم بین فرزندانش تیرگی پیدا شد. تیرگی از گاهی پدیدار شد که سلم با گذر زمان رفتارش دگرگونه شد و از آیین و روش پدر دوری جست. سلم با خود اندیشید که تقسیم پدر از روی داد نبوده، زیرا ایرج فرزند کوچکتر را بهتر بخشیده. پس پیکی به سوی برادرش تور فرستاد که تاجدار چین و ترکستان بود و داستان را این گونه نوشت که ما سه برادر بودیم که یکی از ما خردتر بود، ولی پدر تخت شاهی خود را به یکی از ما داد که کوچکتر بود و شایسته نبود و من این را از آن رو نمی نویسم که باید تخت به من می رسید، که می بایست آن تخت به تو می رسید. جز این پدر در تقسیم جهان نیز راه عدل و داد نرفت، ایران و یمن را به ایرج داد و به من روم و به تو سرزمین ترکان و چین. پیک نام بر سلم به سرزمین چین و ترکستان رسید و به پیشگاه تور در آمد و تور نامه را بخواند و آشفته شد و به پیک فرمود به شهریارت بگو که ما را در جوانی پدر فریب داد و این بدی را اسباب پدر شد، پس باید من و تو با هم بنشینیم و همراز و همسخن شویم. تور نامه را به پیک شتر سفاری سپرد و روانه سلم کرد. سپس دو برادر با هم نشستند و اندیشه ها نمودند و به این نتیجه رسیدند موبدی زیرک برگزینند و به نزد پدر بفرستند. سلم به موبد چنین گفت که اکنون بر اسبی بنشین و سوی فریدون برو و ابتدا از جانب ما بر پدر درود فرست و سپس به فریدون بگو انسان باید در دو جهان از خدا بترسد. خدا در جهان به تو شاهی و بزرگی داد و سرای تو را وسعت داد، اما تو به دادگری رفتار ننمودی. خداوندگار به تو سه پسر داد که خردمند بودند و از بدی دور، اما به چشم تو یکی از ایشان بزرگ آمد و وی را هنرمند دیدی و دو دیگر را از خود دور کردی و یکی را به غرب افکندی و دیگری را به شهر، اما ایرج را کنار خود نگاه داشتی و به او ایران زمین را بخشیدی و تاج و تختت را. ای شهریار که در اسم دادگری، در این باب دادگری نکردی و دل ما از تو پرخون است. پس به ایرج هم مانند ما گنجی از جهان ده و ملک ایران را از او بستان، وگرنه ما دو برادر سپاهی گران از چین و ترک و روم به هم می آوریم و ره سپار ایران می شویم تا دمار از ایران و ایرج در آوریم. موبد که این سخنان درشت سلم و تور را شنید، از درگاه آنان خارج شد و به سرعت ره سپار جایگاه فریدون شد. به فریدون خبر آوردن مردی پارسا و دانشمند به دیدار شما رسیده. فریدون امر کرد تا موبد را به پیشگاه بپذیرند. موبد به نرمی سخن گفت. فریدون شاه احوال دو فرزند را پرسان شد و روزگار ملک روم و چین را جویا. موبد سخن راندن آغاز کرد که در هر سرای نام شما بلند است و همه به یمن شاهی شما در آسایش و آرامشند، اما من پیامی دارم که زیبا نیست و درشتی به درگاه شماست، ولی من بی‌گناهم، پیکی بیش نیستم و مرا باید شما ببخشید ای شهریار. فریدون به گفت اگر پیام بدی داری بگو، تو را نیاز به پوزش نیست که این کنش را تو نکردی که پوزش بخواهی. موبد داستان سلم و تور را برای شاه باز گفت و فریدون چون این داستان بشنید برآشفت و گفت چون این دو پسر از من دور افتادند، هر کار و مسیر که میخواستند پیشه کردند. پس رو به موبد کرد و گفت پیام مرا به این دو فرزند ناخلف برسان که شما از خدا نترسیدید که چون این سخنها ایراندید؟ آیا پندها و نصیحتهای مرا از یاد بردید و خرد و هوشتان تباه شد؟ به خداوند، به ناهید و به ماه سوگند که برای من هر سه فرزند یکی بودند و بر هیچ کدام نگاهی پرمهتر نکردم و خواستم جهان در صلح و آشتی بماند. پس جهان را بین سه نور دیده تقسیم کردم و حال آن که شما را با این رفتار من دشمن می کند اهریمن است. مگر آز و زیاد خواهیتان با تخت نشستنتان در گوشه ای از جهان کم نشد که چشم به مال برادر دارید؟ من دیگر پیرم و هنگامه مرگم نزدیک است، زیبنده نیست به جنگ فرزندانم برخیزم. پس آنها نیز این داستانها را بس کنند که کسی که برای خاک به جان برادرش بیفتد سزاوار زیستن نیست. فریدون در نهایت برای فرزندان ناخلف خیش نیایش کرد که ایشان به راه راستی در آیند. موبد که سخنان فریدون را بشنید از درگاه فریدون به سرعت در آمد و به سمت سلم و تور شتافت تا جواب پدر به آن دو برساند. پس از آن که موبد برفت، فریدون ایرج را بخواست و بگفت که دو برادر زیاد خواهد به سوی تو سپاه خواهند راند و کار برای تو دشوار است، زیرا که لشکر ایشان را بنمایه از دو کشور است، اما چاره نیست. پس به سرعت دست به کار شو و سپاهی بیارای که گردیر جنبی تو را شکست سخت خواهند داد. ایرج به رخسار پدر مهربان و غم دیده خود نگریست و گفت که ای پدر مهربان، گردش روزگار را میبینی؟ به سان باد که بر چهره من میخورد و رد میشود. چرا مرد خردمند باید اندوهناک باشد؟ روزگار چون ما شاهان بسیار دیده و میبیند، پس اگر فریدون شهریار مرا اجازه دهد بدی را با بدی پاسخ ندهم. من به پیش سپاه برادرانم بی تاج و لشکر میروم و به ایشان خواهم گفت از برای شاهی روی زمین کینه و خشم نکارید و به یاد بیاورید دنیای پست چه بر سر جمشید آورد و تخت و تاج برایش نماند و بدفرجام شد. ای پدر، من دل دو برادرم را از کینه تهی میکنم و باز دلشان را پر از مهر ایزدی خواهم نمود. دل کینه ورشان به دین آورم، سزاوارتر زان که کین آورم. خب، سفر امشب ما هم به کشور شاهنامه تا همینجا بود. تا وقت دیگه و سفر دیگه‌ای به کشور شاهنامه، خدای مهربان یار و نگهدار شما باشه.
به نام خدا. سلام، این مسابقه پیامکی پرساست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. هر روز 3 سوال در این مسابقه مطرح میشه که شما میتونید با پاسخ دادن به هر کدوم از سوالات به صورت پیامکی به قید قرعه یکی از 3 برنده امروز مسابقه پرسا باشین. اگه به هر 3 سوال امروز پاسخ درست بدین، شانس برنده شدن شما در قرعه کشی مسابقه ما 3 برابر میشه.
و حالا سوال اول مسابقه پرسا دوشنبه 9 بهمن، در مورد انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان توسط مردم کدام گزینه صحیح است؟ انتخاب نمایندگان می تواند به مرحله دوم کشیده شود. اگه فکر می کنید این گزینه درسته، عدد 11 رو به 30,090 ارسال کنید. انتخاب نمایندگان در 1 مرحله انجام میشه. اگه تصورتون اینه که این گزینه درسته، عدد 12 رو به 30,090 ارسال کنید. وقتی به نظرتون هر دو گزینه امکان وقوع داره، عدد 13 رو برامون به سامانه پیامک 30,090 ارسال کنید.
یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال کنید و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارید. ساعت 20:45 امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی، سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
خب، این هم از کشور شاهنامه که آقای دکتر علی نیکویی خیلی نیکو و خیلی شیک و خیلی تمیز اون رو اجرا کرد. ما انسان‌ها عزیزان آینده یکدیگریم. یعنی وقتی مقابل هم قرار می‌گیریم، در رفتار هم دیگه، در نوع برخوردمون با هم و ارتباطی که بینمون هست، باید خودمون رو پیدا کنیم. به خودمون نگاه بکنیم و لایه‌های پنهان و درونی خودمون رو بیابیم. ولی ما چه می‌کنیم؟ متأسفانه بعضی از ما مدام در پی پیدا کردن ایرادهای طرف مقابلیم. به جای جستجو در وجود خودمون، لایه‌های طرف مقابل رو جستجو می‌کنیم و می‌گردیم تا یه ایرادی، یه چیزی پیدا بکنیم و تلاش بکنیم برای اصلاح رفتار طرف مقابل. در حالی که اگه این زمان رو روی خودمون بگذاریم، به ذاتمون توجه کنیم و تلاش بکنیم بهتر بشیم، کم کم دنیا جای بهتری برای زندگی همه ما و خود ما خواهد شد. سوال از شما پرسیدم که اولین ایرادی که به خودتون وارد میکنید چیه؟ از شما خواستم که به تلفن‌های برنامه، یعنی
2-204-2086 و 2-205-309
زنگ بزنید و یا با سامانه پیامکی
30900
در ارتباط باشید و پیامک های خودتون رو در خصوص این سوال با ما در میان بگذارید. اگر آماده باشید بخشی از تلفن ها و پیامک های شما رو در ادامه تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
بنده خطاب به خودم عرض میکنم که دو روزی که در این مهنت سرایی زهار خیشتن غافل چرایی، به خود بازای و در خود بین خدا را، چه بودی و چه هستی در کجایی، عزیزم کرده خود را فراموش، نمیدانم که خوابی یا که مدهوش، مشو غره چه پیر و گر جوانی، اجل چون در رسد حیران بمانی، شوی گر بو علی سینا به دوران، اجل گیرد تو را دست و گریبان. غلام حسین نداف هستم از کاشمر، انشاءالله که به خودم بیام و نتیجه مطلوبی از عمرم بگیرم و عاقبت به خیر شوم.
مریم فتی از کرمانشاه نوشته اولین ایرادی که دارم اینه که زود عصبی میشم و بعد پشیمان از عصبانیت خودم. خیلی ایراد بدی. امشب حتما حافظ بخون. چشم.
من یه ایرادی در وجودم بوده، الان خیلی کم شده، اون هم زود عصبانی شدن. و خیلی از اوقاتم بهانه این بود که چون روی مین رفتم موج انفجار من رو گرفته و اثرات موج انفجار هست، ولی خیلی تلاش کردم. میشه گفت از اون عصبانیتی که اگه 100 بخوایم بگیریم رسوندمش به 10 و این خیلی خوبه و میتونم اون 10 رو هم کمش کنم و امیدوارم یه روزی باشه که به راحتی عصبانی نشم. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
بله، کظم غیظ و فرو خوردن خشم از فضائل اخلاقیه. انشالله همه ما داشته باشیم. عزیز نوشتن که اولین ایرادم اینه که تنبلم، کار امروز رو میندازم به روزهای دیگه که همیشه باعث شده برای جبران اضافه کاری بکنم. دومی هم به نظرم اینه که ناشکرم و قدر لحظاتم رو نمیدونم. خوشالحان از تهران.
سلام، شب شما بخیر. تنها ایرادی که میتونم از خودم بگیرم اینه که خیلی خیلی مهربانم، بیش از حد، چون خیلی بده. آدم باید متعادل باشه. همینی که باعث ناراحتی خودم شدم. ایراد بزرگم همین. زهره از کرمانشاه.
بسیار خوب. نادر بهمنی نوشته اولین ایرادم مهربانی و خوش اخلاقی خودمه. خب این که خیلی چیز خوبیه، ایراد نیست که. حتی نوشتن در ادامه باعث سوء استفاده میشه توسط دوست و دشمن.
ایرادی که از خودم دارم مقداری عاطفی و احساسی بودنمه. خدا نگهدارتون. هاشم فربود ساده.
عزیز خیلی کوتاه نوشتن سلام وابستگی.
اینا ندارم دیگه، مثلا چی نیست که اعتماد به نفس ندارم، متکی به خودم نیستم، و دوم این ارادی که دارم این که بیام به خدا، چیزی از خدا بخوام، از بنده خدا بیشتر بخوام، با چیزی از خود خدا خواست، نه از بنده خدا، از هوای سرد خشک دستگرد بلخار با شما تماس بگیرم. عباس صادقی هستم از دستگرد بلخار.
دستگرد برخار عزیزم، یا برخار که میگند، توی اصفهان، و عزیزی که تماس گرفتن از شنونده های دائمی ما هستن. دوستی نوشتن که من خیلی زود جوشم، یه چیزی تو ماهی رادیات اینو خیلی نوشتن ها، ولی من از قاسم زنگی خوندم از بابل از استان مازندران نوشته من خیلی زود جوشم. خب یه پیامک دیگه براتون بخونم. عزیزی همینجا مرقوم فرموده است که بزرگترین ایرادی که من دارم اینه که نمیتونم آدمها رو ببخشم اگر بدی به من میکنند. خب خیلی ممنون که اعتراف کردید به این ایراد، ولی ایراد خیلی بدیه این. بخشش از بزرگان عزیزم، این رو آقا فرهاد از اردبیل نوشته. امیدوارم که دوستانت رو ببخشی.
Allah'ım ister, vatanım ister, vatan toprağıma.
راه شب.
پرسا. و حالا سوال دوم مسابقه پرسای دوشنبه 9 بهمن در مورد وظایف مجلس شورای اسلامی کدام گزینه صحیح است؟ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اگه فکر میکنید این گزینه درسته، عدد 21 رو به سامانه پیامک 30990 ارسال کنید.
عهدنامه ها، مقابل نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه. اگه تصورتون اینه که جواب درست این گزینه است، عدد 22 رو به سامانه 30990 بفرستید. اگه به نظرتون هر دو مورد جزء وظایف مجلسه، عدد 23 رو برامون به سامانه پیامک 30990 ارسال کنید.
یادتون باشه که فقط عدد گزیده درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
کم سن و سال که بودم، یک روز که داشتیم پرتقال خونی میخوردیم، همبازی کودکی هایم پرسید میدونی چرا بهش میگن پرتقال خونی؟ دور لبم را پاک کردم، قاچ دیگری در دهانم گذاشتم و پرسیدم چرا؟ که گفت آدم ها را میکشند و خون آنها را داخل این پرتقال ها میریزند. نمیبینی سر پرتقال یک قسمت زخمی دارد؟ سرنگ را از اینجا وارد می کنند. قاچه نیمه خورده پرتقال را انداختم، خون دور دهانم را پاک کردم و از آنجایی که خیلی به خانوادم احساس وابستگی داشتم، به حال دختری که لابد خون پدرش در دهان ما بود گریه کردم. بزرگ شدم، معنی پیوند انسانها و پیوند درختان را فهمیدم و متوجه شدم دست دو درخت پرتقال و آلبالو را به هم می سپارند و تولد فرزندشان که پرتقال خونی باشد را جشن می گیرند. نویسنده که شدم یک بار سرودم لابد یک روز انار و پرتقال در یک عصر پاییزی با هم تنها شده اند و حاصل این تنهایی پرتقال خونی است. یا مثلا انار عاشق پرتقال شده و یک چهارشنبه سوری از روی آتش پریده اند و برای هم خوانده اند زردی تو از من، سرخی من از تو، و انار که ساده است و عاشق ترک خورده و سرخیش را به پرتقال داده و پرتقال هم قالش گذاشته و رفته. ولی راستش حتی این شاعرانگی ها هم طعم خون پرتقال خونی را برای من لطیف نکرد. خب این تکه‌ای بود عزیزان از کتاب به رنگ پرتقال خونی، یک مجموعه داستان زیبا، شیرین، خواندنی و شنیدنی که اخیراً منتشر شده و نویسنده این کتاب خانم مائده راستی اصل هستند. حتما این اسم برای شما آشناست. بله، اسمی که هر هفته من در انتهای راه شب به عنوان نویسنده اولین نامی که از همکاران و همراهان و عوامل میبرم نام مائده راستی اصله که بهش تبریک میگم. مجموعه داستانهای کوتاه قشنگش که اخیراً منتشر شده و همکاران من در رادیو، همکاران خوش صدا هم لطف کردن این داستانها رو به صورت صوتی هم خوندند. خانم ها مریم هاشمی، سهند داداشی، نسا جابر ابن انصاری، امیر قربانی، مائده راستی اصل، بهراد رضازاده، نیما اعتصام، فرناز محمد علی، امیر حسین بیگبور، امیر علی احمدی و مهسا حدادی. و عناوین این داستان ها هست: بوسه آخر، پرتغال خونی، از جا افتادگی، اپراتور فرضی، پرده آبی، ترافیک خاطرات، چرند و پرند، حق تقدم با من است، سینما، بینما و آسمان ممنوع. امیدوارم که از خواندن این کتاب لذت ببرید. به مائده خانم راستی اصل که از همکاران ما در راه شب یک شنبه شب ها هستن در مقام نویسنده هم تبریک میگم و ممنونم که کتابشون رو برای من فرستادند. و اما بخش بعدی برنامه عنوانش هست ساز مخالف، که امیر قربانی اجرا میکنه و مائده راستی اصل.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. چه وزن نواختن، من نمیفهمم چرا مخالف می نوازید. درست به نوازید. ای بابا سرمو بردید. ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام، ما از اونایی هستیم که حتی وقتی میخواییم از خودمون ایرادیم بگیریم، باز یهو چشم باز میکنیم میبینیم اه تو همون ایرادگیری ها هم داریم از خودمون تعریف میکنیم.
ما از اونایی هستیم که از عالم آدم ایراد میگیریم، ولی نوبت به خودمون که میرسه اعتقاد پیدا میکنیم که ما گلی هستیم که به هر حال حالا یه دوتا هم خارم داشته باشیم عادیه دیگه.
حالا اگه امشب بخوایم از خودمون ایراد بگیریم، باید بگیم که مهمترین عیب ما اینه که به عالم و آدم گیر میدیم و ازشون ایراد میگیریم، اما شاید باورتون نشه که دقیقاً از همین راه داریم پول در میاریم.
بگذاریم، امشبم با ما باشید تا بزنیم ساز و بخونیم آواز. پس اون ساز مخالف منو بردار و بیار. پرسیدن که اولین ایرادی که میتونی از خودت بگیری چیه؟ و ما بی صبرانه نشستیم و منتظریم که پیام مردم عزیزمون رو درباره این که ایراد من اینه که زیادی مهربونم، زیادی خوبم، زیادی به بقیه اهمیت میدم، مردم دارم و اینجور داستانا رو بخونیم. روزی که یک نفر توی ایرادگیری از خودش تعریف نکنه، با اون روز عید منه.
اگه یه روز یکی اومد بهتون گفت که عزیزم حالا که سالهاست داریم با صمیمیت با هم وقت میگذرونیم، بیا و عیب و ایرادای منو به هم بگو، بذار در جهت اصلاحش قدم بردارم، یه وقت پا نشید برید عیباشو بهش بگیدا، چون اگه طرف دوست صمیمیتون باشه احتمالاً الان باید هر شب مطالب تیک بندازش رو در فضای مجازی مطالعه کنید، و اگر طرف همسرتون باشه باید تا مدت ها قیمت سکه رو پایش کنید. اینطوری
میگم که یکم هم به خودمون فکر کنیم، اون طعمه های وجودمونو کنکاش کنیم، شاید 1% خدایی نکرده زبونم لال احیانا بفهمیم که ایرادمون اینه که زیادی از همه چیز و همه کس ایراد میگیریم. ها نظرتون چیه؟ مثلا بیاید به انتخابای زندگی بقیه ایرادی نگیریم که 2 روز بعد مجبور شیم انتخاب خودمونو تو 100 تا سوراخ قایم کنیم. خسرو یادم ایراد میگرفت از برنامه‌های دیگه، الان نمیدونه ما رو چیکار کنه.
در نهایت این که برای ارتباط گرفتن با آدم ها دنبال کسایی بریم که کمترین نیاز رو به تغییر دارن. ما قراره یه رابطه دوستانه، صمیمانه و امنی رو تجربه کنیم، نه یک پروژه بکوب و بساز. همین، شبتون بخیر.
این همساز مخالف با اجرای امیر قربانی و مائده راستی اصل. عزیزان چند نفری پیام فرستادن که نام کتاب خانم راستی اصل رو مجددن بگید. مجددن عرض میکنم کتاب به رنگ پرتقال خونی که این رو انتشارات نزدیکتر چاپ کرده، میتونید عزیزان تهیه بفرمایید بخونید و کیف بکنید. تبلیغ کتاب هم هیچ ایرادی نداره به نظر من، چه از رادیو چه از تلویزیون. اصلا همیشه باید کتاب خوب رو تبلیغ کرد، پولی هم بابتش نگرفت، چون به هر حال امر به کتاب خواندن به نظر من امر به معروفه، مثل امر به ورزش کردن که حتما همیشه رایگان باید این کار انجام بشه. و اما میخوام یک داستانک برای شما بخونم. پدر داشت روزنامه میخواند. پسر که حوصله‌اش سر رفته بود پیش پدرش رفت و گفت پدر بیا بازی کنیم. پدر که بی‌حوصله بود چند تکه از روزنامه که عکس نقشه دنیا بود تکه تکه کرد و به پسرش داد و گفت برو درستش کن. پسر هم رفت و بعد از مدتی عکس را به پدرش داد. پدر دید پسرش نقشه جهان را کاملا درست جمع کرده و از او پرسید که نقشه جهان را از کجا یاد گرفتی؟ پسر گفت من عکس آدم پشت صفحه را درست کردم. وقتی آدم ها درست بشوند دنیا هم درست می شود. با این داستانک بریم سراغ آمهران حبیبی و گزارشش که آماده پخش به اتفاق می شنویم.
عرض سلام و شب بخیر حضور شنوندگان خوب رادیو ایران. هر جای ایران عزیز و پهناور که هستید امیدوارم شاد و سلامت باشید. من مهران حبیبی با بسته گزارش راه شب، راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران همراهتونم. توی این بسته گزارشی میخوام از شما بپرسم اولین ایرادی که میتونید از خودتون بگیرید چیه؟
ایراد ما بیبولی.
این که ایراد نیست که عزیزم، یه ایراد از خودت.
از خودم ایراد چی بگیرم؟ ایرادی نداریم از خودم.
ایراد نداری؟
نه
خدا رو شکر. جناب خسته نباشی.
مرسی، سلامت.
شما معمولا از دیگران انتقاد میکنید یا نه از خودتونم ایراد پیدا میکنید؟
خب اصلیه که هر کی میخواد انتقاد بکنه اول خودشو ببینه بعد دیگرانو ببینه.
اصلش واقعا اینه؟
آره دیگه. بعد قدیم هم گفتن یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران.
بارکالله. اون وقت اگر شما الان بخواید یک ایراد از خودتون بگید چه ایرادی رو پیدا میکنید؟
خب میشه گفت عجول بودن.
عجول بودن.
آره.
شما که سن و سالتون میان سالید دیگه؟
من 50 خورده سالمه.
خب شما که نباید عجول باشید.
خب بالاخره بعضی موقع پیش میاد.
تو چی عجولید؟
تو تصمیم میگیری بیشتر. آره.
آخرین تصمیمی که گرفتید با عجله و شتاب بوده؟
حالا خوشبختانه خیلی وقت این کارو نمیکنم.
حالا فکر میکنم آدمو بیشتر از دیگران ایراد میگیرن تا از خودشون. متاسفانه
معمولا روال اینه. نه
بله
شما هم همینطوری هستید
متاسفانه. آره ولی خب اشتباه دیگه.
حالا از خودتونم ایراد تا بال پیدا کردید؟
خیلی خیلی زیاد.
یعنی خودتونم نقد میکنید؟
خیلی.
اشکالهای کار خودتونم پیدا میکنید؟
آره، ولی مسئله اینه که به کسی نمیگم. پیش خودم نگه میدارم.
آخه اشکال نداره، خودتون پیدا میکنید وقت در صدد هستید که ایرادها رو هم رفع بکنید یا نه، فقط همین فکر میکنید بهش؟
نه، گاهی وقتا سعی میکنم، گاهی وقتا نمیدونم، فکر کنم موفقم توی رفعش.
رفع ایرادها. اولین ایرادی که الان به ذهنتون میرسه در مورد خودتون بگید چه ایرادیه؟
این که توی موارد بحرانی زود عصبی میشم. این خیلی بده، دلم میخواد این عادتم رو ترک کنم.
در موارد بحرانی و حاد شما زود عصبی میشید؟
بله بله بله.
تلاشی هم کردید برای رفعش؟
الان فکر کنم نسبت به چند سال گذشته خیلی بهتر شدم.
بیشتر از مردم ایراد میگیریم تا ایرادای خودمون.
چرا اینطوریه؟
خودمون رو بیشتر نمیبینیم، مال مردم رو بیشتر میبینیم و میگیم.
اما بهتر است که آدم ایرادهای خودش رو ببینه دیگه.
بله.
شما الان اولین ایرادی که در مورد خودتون به ذهنتون میرسه؟
من یه خورده زود عصبی میشم.
زود عصبی میشی؟ تو چه شرایطی؟ شرایط کار؟
نه کلا، تو کار باشه، حالا تو خونه باشه، یه خورده عصبی ام، زود عصبی میشم.
مثلا الان اینجا مغازه‌تون مغازه اگزوست سازیه،
مشتری میاد بد صحبت میکنه، یه جوری حالا از صحبتاش یه جوری که انگار مثلا اهانت میکنه به آدم، آدم بر میخوره، منم میگم آقا جون ببر کارت جای دیگه، من انجام نمیدم.
پس فکر می‌کنی این ایراده؟
آره دیگه،
چون میگی آخه طرف داره بد صحبت میکنه ها.
منم زود عصبی میشم آخه. سریع بهم بر میخوره.
اینم یه ایراد تلقی میشه.
بله.
اون وقت از صدد رفع کردنش هم بودید؟
این که شاید خیلی چیزای کوچیکه بخواد خیلی زیاد اذیت هم کنه، یا بخوام خیلی زود بخوام عصبی بشم سر چیزای کوچیک.
این یه موضوع یا دو تا موضوع شد؟
دو تا موضوع شد.
یکی این که گفتی یه چیزایی خیلی کوچیک،
خیلی کوچیک شاید زود اذیت هم کنه، خیلی اذیت هم بخواد بکنه. و اینکه شاید خیلی زود بخوام عصبی بشم. برای مثال میشه گفت رو خودم کار کردم، با خودم خیلی صحبت‌ها کردم، با خودم کنار اومدم که اگه بخوام یه جایی رفتاری از خودم نشون بدم، شاید خیلی بخوام ضرباتشو خودم ببینم.
سپاسگزارم. ان شاءالله که موفق و پیروز باشی.
خیلی خوشحال شدم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده، تو رو دیدم و دیدم من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاد، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده، چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدال‌ترین خوابی که بیداری من دیده، من نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بعدم بشی من آیم ولی واسم عوض می ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد، چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدال‌ترین خوابی که بیداری من دیده، من نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه، چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدال‌ترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه،
هر شب سر سجاده و دستم به دعا بود، هر شب سر سجاده و دستم به دعا بود، غافل شده بودم، دلم از سینه جدا بود. من بی خبر از حال دلم بودم و او هم در خواب و خیالات خودش شاد و رها بود. گویی که فراری شده بود از من و هر بار در توطئه هم دست همه ثانیه ها بود. هی رفت و پریشان شد و هی آمد و هی رفت، بی آنکه بگوید به من از بس که بلا بود. وقتی به خودم آمده بودم که تمامم یک عاشق مجنون شده بی سر و پا بود، از سادگیم شد که نپرسیدم از اول کی رفت و چرا رفت و چه ها کرد و کجا بود. در سوی دلم ماندم و پرپر زدم از غم. تقصیر خودم نیست، دلم سر به هوا بود. تقصیر خودم نیست، دلم سر به هوا بود. این غزل عزیزان از خانم شیبا صالحی بود، از همراهان برنامه که فرستاده بودند. خیلی هم قشنگ بود، براشون آرزوی موفقیت میکنم. خب در هفته های فرهنگی رادیو ایران به استانهای مختلف پرداختیم. این هفته میخواییم بپردازیم به استان تهران، استانی که 16 شهرستان داره و 48 شهر، بالغ بر 16-17 میلیون نفر جمعیت کشور رو در خودش جای داده. تهران پایتخت ایران، مرکز سیاست، مرکز اقتصاد، مرکز رسانه و مرکز خیلی از تصمیم گیری های کلان در این کشور هست. و جالب بدونید که طبق یافته های باستان شناسان، سابقه سکونت در شهر تهران به دوران نوسنگی برمیگرده. در اوایل قرن هفتم به دنبال ویرانی شهر ری و مهاجرت شهروندان اون به تهران، دانش ساخت و ساز نیز به این شهر منتقل شد و موجب پیشرفت و آبادانی تهران شد. اما سرچشمه رونق تهران به دوران قاجار برمیگرده. چرا؟ به خاطر اینکه در آن روزگار تهران به عنوان پایتخت سلسله قاجار انتخاب شد. سپس شهرنشینی در تهران آغاز شد و این شهر از یک شهر معمولی به یک پایتخت مدرن مبدل شد. بین سالهای 1300 تا 1320 تمامی دروازه‌ها در این شهر برداشته شدند و با ساخت خیابان و بلوار شهر وارد فاز توسعه شد و همزمان با متمرکز شدن امور کشوری در پایتخت، شمار کارکنان نیز در این شهر افزایش یافت. بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی هم توسعه تهران ادامه پیدا کرد و همکنون این شهر میزبان جمعیت بسیاری از اقصانقات ایرانه. حدود 145 سال پیش و درست 6 سال بعد از اختراع ادیسون، ناصرالدین شاه دستور وارد کردن مولد برق رو به محمد حسین خان امین‌الزر میده و با ورود نخستین مولد برق به ایران، نخستین چراغ در کاخ گلستان روشن میشه. اولین اداره آتش نشانی هم در تهران بین سالهای 1304 و 1305 توسط شهرداری تأسیس میشه. مدرسه سنیع‌الدوله یا همون نقاشخانه دولتی اولین نمایشگاه هنری در ایران و تهرانه که در اردیبهشت 1205 برپا میشه. نمایشگاهی که از آثار هنرجویان هنر نقاشی مدرسه سنیع‌الدوله بوده و الگویی شده برای سالهای بعد که گالری آپادانا به عنوان نخستین گالری هنری ایران افتتاح شده. اشاره هم بکنم به شهرستان های استان تهران که خب خیلی زیادن، عرض کردم که حالا اونهایی که در خاطرم هست، چه در منطقه شرق، چه غرب، چه شمال، چه جنوب، تعدادش رو عرض میکنم. مثلا شهرستان های اسلامشهر، ورامین، پیشوا، پاکدشت، قردچک، شهرهای نو و تازه اندیشه، پرند، شهرستان فیروزکو که خب خیلی فکر میکنن جزء استان مازندرانه، ولی خب تقریبا و تحقیقا میشه گفت آخرین شهریست که به سمت شمال که میریم، فیروزکو آخرین شهر استان تهران و بعد وارد استان مازندران میشیم. شهرستان آبسر، شهرستان دماوند، شهرستان ری یا همون شهر ری که خب به لحاظ تاریخی و قدمت بسیار سرزمین کهنیه. الان هم اگر به شهر ری، خیلی از بقایای روزگار کهن هنوز بر جای مانده و حفظ شده. جاهایی که به عنوان مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا در تهران خیلی ها سراغ دارن، میشه مثلا به منطقه لواسان، منطقه اوشون و منطقه فشم و جاهای دیگر اشاره کرد. و البته در این هفته در رادیو ایران مفصلا به جاذبه‌های فرهنگی به تهران پرداخته میشه.
آرام فرز دریا، مواج فرز طوفان، شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران. روز تبار الهرز، ای زاده دماوند، در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان. سرودم از تو، بود و نبودم از تو، فر و شکوه این خود، آری وجودم از تو. ای شهر دین و ایمان، ای در پناه یزدان، از توست هر حماسه، ای شهر خوب تهران. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است. دریا مواج طرز طوفان، شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران. از تبار الهرز، ای زاده دماوند، در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان. آن شب که طوفان در گرفت، شهنامه هم افسانه بود، وقتی که پیر شهر ما شعر شهادت را سرود. ای قلب سرخ ایران، ای عرصه دلیران، ای جایگاه مردی، ای شهر خوب تهران.